أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب اینه که انفال نه چیزه. اما غالبا پنج چیز ذکر فرموده. و به نظر ما 12 چیز است که باید یکی که اون را متذکر شد. اولیه از اونها که همه فرمودند فرمودن اراضی که به دست مسلمانها بیفته بدون این که جنگی واقع شده. مثل این که کفار مغلوب شوند و حاضر شوند که جنگ نباشد، زمینهاشون را واگذار کنند به مسلمانها. که اگر یادتون باشد دیروز گفتم اراضی خیبر از همین بابه که یهودی ها اول نفاق، اما کم کم این نفاق رو انداختند و در جنگ خیبر علنی با اسلام در افتادند، اعلام جنگ دادند. و چون که پشت جبهشون قوی بود، امکاناتشون هم فوق العاده قوی بود، یقین داشتن پیروز می شوند و یه براندازی از اسلام عزیز می کنند و اسلام را نابود می کنند. احتمالم خیلی قوی بود. اگر بخوام مثال بزنم، نظیر صدام که میخواست شروع کنه جنگ را با ایران با نظام، گفت 6 روزه تهرانه. برای اینکه دنیا با صدام بود، امکانات فوق العاده بود و از طرف مسلمانها هم از نظر عده به نسبت کم بودند، هم از نظر امکانات صفر بودند. ازا می گفت شش روز تهرانم و طبیعتم همین رو اقتضا می کرد که صدام شش روز تهران باشد و نظام و تشیع را براندازی کنه. قضیه خیبر هم همینطور شد. دنیای اون روز پشت سر یهود بود، مخصوصا کفار قریش که جنگ هایی را برای پیغمبر جلو آورده بودند. اونها علنن آمدن جلو، یهودی ها هم مجهز بودند، فوق العاده هم از نظر اسلحه هم از نظر امکانات، و چون خیبر فوق العاده محکم مستحکم بود، لذا یقین داشتن مسلمان ها نمیتونن کاری بکنند و یهودی ها پیروز میشوند. و روز اول و دوم هم همین جور شد، یهودی ها پیروز شدند. ترس عجیبی در دل مسلمان ها افتاد، حتی جنگجوها، همونه که توانستن 84 جنگ را پشت سر بگذارن با نبود امکانات، وحشت عجیبی برشون پیدا شد. و بالاخره خدا، به قول امیرالمؤمنین خدا، اما به دست مولا امیرالمؤمنین، البته با معجزه در خیبر رو کند و انداخت روی اون نهر و مسلمان ها را وارد قلعه خیبر کرد. مرکز گرفته شد، یهودی ها تسلیم شدن. لذا امکانات یهود شد مال مسلمان ها. بدون این که مسلمان ها جنگی بکنند و کشته بدند و کسی را بکشند، یهودی ها تسلیم شدند. لذا روایات ما همه فراوانم هم حتما دیشب مطالعه کردید. کتاب انفال در مکاسب، در وسائل، بیش از 100 روایت درباره انفال داره. بابها هر کدامش چندین مرتبه این جمله را ذکر فرموده، اسم خیبر و یهودی ها و اینا برده نشده، اما در روایات آمده زمینی را که مسلمان ها بگیرن بدون جنگ بدون این که کشته ای بدن، کشته ای بکنند، اون زمینه ها انفال و همش مال پیغمبر اکرم، البته مال منصب، که دیروز روایتش رو خوندیم و فهمیدیم که بحث مادر ان بحث شخصی نیست. یعنی وقتی که پیغمبر اکرم به توسط امیرالمؤمنین پیروز بر یهودی ها شدند، زمینه های اونها را خودشون واگذار کردند، واگذار به پیغمبر نه، واگذار به شخصیت نه شخص، به عبارت دیگر واگذار کردند به منصب حکومت. منصب حکومت مال پیغمبر بود، بنابراین اون زمین ها هم شد مال پیغمبر. که دیروز من یه نکته ای می گفتم، من عقیده دارم و این آتی ذوالقربا حقه که همین جا نازل شد و پیغمبر اکرم فدک رو دادن به فاطمه از همین باب بود، قضیه شخصی و این که زهرا رو دوست داشت و صلاح شخصی و اینها، نه اینا مال حضرت خدیجه بود. در اون شعب ابی طالب که 3 سال مسلمان ها در وسط آفتاب زندان در شعب ابی طالب بودن، همه حضرت خدیجه این 3 سال به واسطه مالشون شعب ابی طالب را اداره کردن، همه هم سنی هم شیعه ای رو میگویم. من خیال میکنم و آتی ذوالقربا حقه معناش این باشه که این خیبر مال حضرت خدیجه است، یهودی ها ضبط کردند، بنابراین حق فاطمه زهرا، حق فاطمه زهرا که مال مادرشه بده. پیغمبر اکرم هم فدک را واگذار کرد که خیلی هم هست، خیلی حدودی که درست می کنند برای خیبر خیلی بالاست، دادن به حضرت زهرا. وقتی که جنگ خیبر آمد و این فدک رو دادن به حضرت زهرا، بالاخره زمینه ها بدون جنگ و بدون برخورد گرفته شد، شد مال منصب نبوت، مال منصب حکومت از طرف خدا به پیغمبر اکرم، نه به شخص، به شخصیت پیغمبر اکرم گفته شد که خیبر را بده به زهرا. علا کل حالین مال منصبه، اگر زمینی بدون جنگ بدون برخورد کفار تسلیم شدند و اون زمین را واگذار به مسلمان‌ها کردند، این زمین مال مسلمان‌هاست، اما نه شخص مسلمان‌ها، مال زمان پیغمبر، مال پیغمبر، نه مال پیغمبر، مال منصب پیغمبر. الحمدلله این جمله در روایات ما در کلمات فقها مطالعه کردید دیگه آمده است. رضا گفتن اول چیزی که از انفال زمینی که مسلمان داده باشن مسلمان کفار به مسلمان ها، مسلمان ها باید واگذار کنن به حکومت، چنانچه در زمان پیغمبر اکرم چنین شد. ظاهراً اختلافی در مسئله نیست. هم قدما فرمودند، هم متأخرین فرمودند، در روایات انفالم شاید بیش از 50 روایت در همین ابواب انفال وسائل آمده است. چیزی که ندیدم کسی بگه و باید بگه اینه که این اراضی که در روایات آمده این از باب مثاله، یا این که نه زمین گفته شده از اون مال اراده شده. زمینای کفاری که تسلیم شدن مال مسلمان ها، یعنی امکاناتشون، در این زمین خانه دارن، در این زمین باغ دارن، در این زمین چراگاه دارن، در این زمین زمین مواد دارن، و یه روایتی هم پیدا کردم که این روایت اسم زمین نداره و ما مملک رو میگه، هرچه اونها دادن. خب اگر این حرف من درست باشه، این لفظ اراضی که در فقه آمده یا در روایات اهل بیت آمده از باب قرابه است، از باب مثال، و الا بعد از فتح باید کفار همه چیزشون را واگذار کنن به مسلمان ها، البته به شمت، البته به منصب. اون منصب اگه صلاح بداند، که معمولاً هم صلاح میداند، اون کفار را بی بهره نمیذارن. از همین جهت هم پیغمبر اکرم وقتی که خیبر رو گرفتن، دارایی یهودی ها رو مقاسمه کردن، زمین ها رو اجاره دادن به اونها، نصف کردن، نصفی را واگذار کردن به خودشون، نصفی را هم اجاره دادن، همه ساله اجاره شو می گرفتن. بیتا عرض دخالت نداره. این روایت رو بخونم ببینید چه جور دخالت نداره. ببینید، توجه کنید صحیحه حفص بختری روایت 18 از باب 1 از انفال، روایت صحیح السند در کتابهای فقهی هم بدون اون نکته ای که من عرض می کنم متذکر شدند و فقها ها علاوه بر اینکه روایت صحیح السنده متذکر روایت هم در فقه شدن همه ان جبرئیل الانفال ما لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب او قوم صالحون او قوم اعتو ما بعیدهم. روایات دیگه میفرماید الانفال الاراضی ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم صالحون او قوم اعتو ما بعیدهم. اما این روایت نمیگه اراضی، میگه که الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. انفال اونه که به زور گرفته نشده، خودشون واگذار کردن. حالا این ما لم یوجف، گاهی زمینشون رو دادن، گاهی خونشون رو دادن، خیلی هم اتفاق می افتاد که جلای وطن کردن خانشون رو، اساسیه خانشون رو، زمینه هاشون رو دادند و رفتن جای دیگه. لذا زمین دخالت نداره. اگر در اون روایت زمین آمده از باب غلبش، یا این که نه زمینشون رو واگذار بکنن، یعنی داراییشون رو. معمولا اینجوریست که وقتی مجبور میشن، این که پیروز شده اسلام، این که اینها تسلیم بشند، دیگه جلای وطن میکنند، همینطور که یهودی هم همینطور کردند، اصلا از مدینه رفتن بیرون. فضا هم زمین و هم خانه و هم اساس خانه و هم مغازه و هم رأس المال و سرمایه و همه میشد مال مسلمان ها. گفتم این روایت ها معمولا اینجوریست که میگهد الانفال مالم یوجب علیه به خیل. مثلا در همین صحیحه حفص بخترین که بعد صحبت میکنیم میفرماید دریاها میفرماید که روایت 18 از باب 1 از انفال از ابی عبدالله علیه السلام دریاها را نقل میکند و بعد دریاها میفرماید که کلها من الانفال. چه دسته روایته؟ یه دسته می فرماید الاراضی من الانفال، یه دسته میگه دریاها من الانفال، یه دسته میگه مالم یوجب علیه به خیر ولا رکاب من الانفال. جمع بین روایات اختضا می کند که اگر مثل خیبر شد توی همه چیز خیبری ها چنون که از نظر تاریخی همچنین شد، اونها هر چه داشتن رها کردند و رفتند، اما پیغمبر اکرم دو دفعه اینا را برگردوندند و باشون مقاسمه کردند، یعنی گفتند زمینا مال ما، خانه ها مال ما، اما با شما مقاسمه میکنیم، بعدم زمین ها را به عنوان اجاره، یعنی یه قسمت رو دادن به خودشون، یه قسمت هم مال مسلمان ها بودن دادن به عنوان اجاره اونها روش کار بکنن. اگر این حرف مرا بشنوید قبول بکنید، این که مشهور شده من الانفال الاراضی، این خصوصیت نداره، بلکه اون که هست من الانفال مالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، زمین باشد یا خانه، زمین باشد یا اساس خانه، زمین باشد یا مغازه و امثال اینها. فقها ها مسئله مرا متعرض نشدند و معمولا گفتند انفال نه چیز است. اول الاراضی مالم یوجف علیه به خیل ولا رکاب. اگر مرادشون الاراضی یعنی مایملک باشد عرض من میشه، اگه مرادشون الاراضی خاص زمینهای صحراشون باشند، زمینهایی که کشت و کار میکردند، دیخواه ناخواه باید بگیم خانه هاشون مال خودشون، زندگیشون مال خودشون، زمین مال خودشون، نه اگه میخوان روی زمین ها کار کنند باید از مسلمان ها یا بخرند یا اجاره بگیرند. ندیدم کسی بگه چون ندیدم بدا تقاضا دارم از همه مخصوصا فضلای جلسه که تتبعی در روایات بکنید، در کلمات قوم تتبعی بکنید، شاید بشه فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.